iranseda.ir.
فصل 13. سرخک آمد، به شبهی میماند انگار. رد پای زکریا را بویده بود تا خانه استاد فاضل. در آنجا سراغ زکریا را گرفت. حریف دیگر شخصی معمولی و دست و پا بسته نبود. با فریاد استاد فاضل شاگردانش او را احاطه کرده بودند و سرخک تنها توانست بفهمد که دخترش جیران و زکریا به مرو آمدند. کشان کشان خود را رساند به مرو. لیس تلاساز یار دیرینش بود. بی سکه و زور کاری نمی توانست از پیش ببرد. با خود اندیشید اگر به زبان خوش کیسه‌اش را از سکه های زر مملو کرد که کاری شایسته انجام داده است و لیاقت ادامه زندگی را خواهد داشت، و اگر کیسه را خالی نگه داشت او را از بند دنیا رها می کند. وارد قصر لیس شد. نعیمه به استقبالش آمد. مرتبه های قبل نعیمه بارها ندایی اشفگرانه داده بود که می‌خواهد کنیزی او را انجام دهد، نه کنیزی لیس را. این مرتبه نیز گربه‌وار و ملوس خوش آمد گفت. سرخک گفت اربابت کجاست؟ می‌شود با من نیز سخن بگویی؟ من نیز انسانم، نپری. سرخک خسته از راه و شکست خورده در برابر گرفتن زکریا غرید تو پری نیستی، شیطانی و ابلیس زاده. من تو را پروردم، خوب می دانم چه هستی. نعیمه کنار آمد و دست تعارف را برای نشستن سرخک بر مخده دراز کرد. گفت ارباب به کارگاه رفتند، سفارشی بسیار مهم دریافت کردند که اگر آماده نکنند سر خود را در سیاهچال از دست خواهند داد یا بدنش آذین دروازه شهر خواهد شد. سرخک ظرف میوه را مقابل خود کشید. او همیشه سفارش های مهم می گیرد. این مرتبه سفارش از کیست؟ نعیمه کنار سرخک نشست و آرام کنار گوشش گفت از جناب مأمون، از خود مأمون. سرخک سرش را عقب کشید و به نعیمه خیره شد. اربابت دم کلفت شده، از مأمون سفارش می گیرد. حالا خود مأمون می خواهد سر او را جدا کند؟ نعیمه سیبی برداشت و به دست سرخک داد. خیر، جمهور او را ترسانده است. حتی برای اینکه کار را به موقع تحویل نداد غرامت هم گرفت. سرخک لبخند زد. خوب است، از او هر چه غرامت بگیرند کم است. خوب است تو را نگرفته، وگرنه چه کسی من را به این قصر راه می داد؟ از من بهتر را با خودش برد، دختری زیبا و بلند بالا، اهل نیشابور. خدا می داند چه زحمت ها برای یافتن و به چنگ آوردنش کشیده بودم. سیب در گلوی سرخک ماند. خفه گفت دختر نیشابوری؟ نامش چه بود؟ پدرش که بود؟ برای چه آمده بود؟ اکنون کجاست؟ یا خودت را میکشی با این سوال کردنهایت یا من را؟ چه شده است؟ به دنبال دختری از نیشابور بوده ای؟ سرخک خنجر را از شال دور کمرش درآورد و مقابل صورت نعیمه گرفت. سوالم را پاسخ بگو.
آرام میگویم، نامش جیران بود و پدرش آنطور که می گفت استاد فاضل. برای دیدن علی ابن موسی آمده بود. جمهور او را به جای غرامت گرفت.
چه زود به خواستش رسیده بود. در تمام راه مرو با خود اندیشیده بود که چگونه سراغ زکریا را بگیرد. حالا با آمدن به خانه لیس، جیران و همراه او یعنی زکریا را به آسانی یافته بود. اگر خودشان را نه، لااقل ردی از آنها یافته بود که می توانست با ادامه آن به راحتی آنها را بیابد. سرخک خنجر را زیر گلوی نعیمه فشار داد و گفت
هرچه سکه در خانه داری برایم بیاور.
نعیمه با چشمانی گشاد شده از ترس گفت
از تلاساز می خواهی سرقت کنی؟ عقلت کم شده است؟ او تو را خواهد کشت، سرت را جدا خواهد کرد.
او حتی نمیتواند بندی از انگشتان من را قطع کند. سکه ها را بیاور.
صدای فریادی از پشت سر آمد.
حالا خواهی دید.
سرخک به سرعت خود را از زیر سایه تیز و بران شمشیر لیس بیرون کشید. شمشیر به هدف نیم کردن سرخک آمده بود، اما بر سینه نعیمه نشست و آن را شکافت. همچنان لیس از این اشتباهش در شگفت بود که خنجر سرخک بر شکم او نشست. سرخک در میان بود و نعیمه در یک سو و لیس در سوی دیگر. شمشیر لیس در سینه نعیمه و خنجر سرخک در شکم لیس. سرخک از قصر او رفت. گویی نیامده بود و آن دو بر سر اختلافی یکدیگر را دریده بودند.
بیتاب می شوی، عطر و بوی مولا را در تمام مرو احساس می کنی، همان بویی که در مدینه شاهدش بودی. درست است که دشخیمان مأمون مدام همچون حیوانات شهر را آلوده می کنند تا این عطر جایی به مشام نرسد، اما علویانی همچون تو این عطر را از میان هزاران بوی منداب به خوبی می شناسند و تمیز می دهند. با جیران همراه شده ای، او نیز بیتاب تر از توست. جمهور پیش از خارج شدن شما از خانهش بسیار گفت که کوچه ها خطرناک است و احتمال دستگیری زیاد، اما گوشتان را عشق پر کرده بود. پای ماندن نبود، رفتن می طلبید. هر دو راهی ملاقات با امام خود شدید و کوچه ها را سرک کشان و مراقب پیش رفتید. حالا پشت در خانه امام بودید. تنها چند قدم دیگر راه بود تا دیدنش. گویی وفا را می توانستی ببینی، مگر جز این بود که وفا نیز با پای دلش به راه ادامه داده بود و خود را به پابوس ایشان رسانده بود. دل تنها آن تکه گوشت نیست که در سینه می تپد. دل راه می رود، پرواز می کند، اوج می گیرد، بلا می کشد و خود را به معشوق می رساند، اگر واقعا دل باشد. دل وفا دل بود و تو ای زکریای طبیب، ای طبیب مشهور رومی، این را خوب می دانی. پس این نگاه تو نیست که بر این در دوخته شده است، این دل تو نیست که در سینه می کوبد و می خواهد خود را بر خاک کوچه بیفکند، خاکی که قدمگاه ایشان بوده است. این دل، دل وفای توست. عشق راه خود را بر صورتتان باز کرده است. از جان خود بیم نداری، چرا که در بیابانهای اطراف نیشابور هنگامی که مجنون وار دور خیش میچرخیدی آن جان را به دور انداختی. تپه های اطراف نیشابور برایت حکم صفا و مروه را پیدا کرده بود و یاد وفا کودکی بود در انتظار آب. معجزه ای رخ داد و کودک سیراب شد و تو جان بدلی خود را در آنجا دفن کردی و جانی دوباره یافتی. اینک فدا کردن جان تازه‌ات مقابل این خانه پیشکشی بیش نبود، اما جان امام چه؟ جان امام که نمیتوانست برای خواستن تو هدر برود، جانی که تمام جهانیان همچون حاجیان دور کعبه آن را طواف میکنند. کعبه تنها برای تو نیست. پشت دیوار ماندی، جیران نیز ماند. صدای سربازی آمد. وقت رفتن بود، به شتاب رفتید. تاریکی دوباره پنهانتان کرد.
سرخک پشت دیوار خانه جمهور ایستاده بود. خوب می دانست که جمهور از آن وزیرهایی است که دیدن افرادی همچون او را خوش ندارد. همانطور که سرک می کشید تا آمدن زکریا یا جیران را ببیند، ناگهان دستی بر شانه اش خورد. همان بود که انتظارش را نداشت.
جمهور گفت: چه شده است؟ کشی که ما را می دهی سرخک؟
برای سرخک لحظه‌ای مکس کافی بود تا دروغی بدی بسازد. گفت:
کیشیک چیست جناب جمهور بزرگ؟ چه کسی به خودش جرأت می‌دهد که بی خبر به شما و خانه‌تان نظر بیندازد؟ من مراقب شما هستم. اگر نمی شناختم و کشتارهایت را ندیده و نشنیده بودم شاید باور می کردم.
باور بفرمایید وزیر بزرگ. مطلع شدم که گروهی از نیشابور قصد کشتن شما و آسیب رساندن به حضرت مأمون را دارند. بخواهید آنها را به شما معرفی می کنم.
نامشان چیست و برای چه می خواهند من را بکشند؟
سرخک جمهور را به کنار دیوار کشاند و آرام گفت: گروهی بزرگ هستند که خود را پیرو علی ابن موسی می دانند. می گویند باید مأمون را بکشیم تا خلافت به ایشان برسد. ابتدا می خواهند به شما نزدیک شوند و از طریق شما خود را به مأمون برسانند.
چه کسانی؟
یک مرد و یک زن. نام مرد زکریاست و خود را در همه شهرها طبیب معرفی می کند. زن نیز جیران نام دارد. او دروغگوی ماهر است. آن دو را به من تحویل دهید، خود می دانم چه بلایی سرشان بیاورم.
این گونه که تو می گویی آنها گروه بزرگی هستند. بهتر است خود با آنها سخن بگویم.
خطرناک است، شما را خواهند کشت.
من در خانه محافظان فراوانی دارم، با آنها که سخن گفتم به تو خبر می دهم. اکنون از این اطراف دور شو که اگر بفهمند تعقیبشان می کنی جان من را نیز به خطر می اندازی. حتما دور شو.
سرخک ماند چه بگوید. بر خودش لعنت فرستاد که چرا حرفی از گروه به میان آورده است. رفتن جمهور را به داخل خانهش نگریست. خواست بماند که محافظی بیرون آمد و او را به رفتن امر کرد. راه دیگری نداشت جز دور شدن از آن خانه. زکریا و جیران از دیداری نیمه تمام به خانه جمهور بازگشتند، اما جمهور آن جمهوری نبود که پیش از رفتن با او خداحافظی کرده بودند. بسیار پریشان و مضطرب در میان اتاق راه می رفت. با دیدن آن دو گفت: من را ببخشید، می دانم این رسم مهمان نوازی نیست، اما برایتان دو اسب راهوار فراهم کردم که به سرعت از شهر خارج شوید. زکریا گفت: چه پیش آمده است؟ جیران گفت: نگران چه هستید جناب جمهور؟ جمهور لحظه‌ای در جای خود ایستاد تا بتواند بی تشویش حرفش را بزند.
یکی از نوکرهای خونخوار مأمون در پیتان است.
زکریا بر تخت نشست. پرسید: کیست او که میگویی؟
شنید؟ چه تفاوتی دارد؟ او شما را خواهد کشت یا به اسارت خواهد برد. باید بگریزید.
به او گفتم هر زمان بیایید شما را تحویلش خواهم داد. جیران پرسید: او سرخک نبود؟
جمهور پاسخ داد: از کجا می دانی؟
زکریا گفت: او مدت هاست که به دنبال من است. در اطراف نیشابور نیز من را به بند کشیده بود. جمهور کنار زکریا آمد:
پس تا دیرتان نشده است بروید. او به حیوانات بیشتر می ماند تا انسان.
زکریا برخاست. فرار کافی است. سرخک زائران بسیاری را به خاک و خون کشیده است. از او نمی گریزم. هنوز مولایم را زیارت نکردم. این سفر بی دیدن ایشان پایان ندارد.
جمهور نگاهی به آن دو کرد.
پس چه می کنید؟ به او گفتم که تحویلتان می دهم.
زکریا دست بر شانه جمهور گذاشت. مرا تحویل بده، اما نه آنگونه که او می خواهد.
یک شب ماندن در بیخبری برایت به اندازه 100 شب طولانی شد. اما زمانی که غلام جمهور آمد و به تو گفت: سرخک، اربابم زکریا را دست بسته به بیابان برده است، گفتی: آن زن چه شد؟ او را نیز آورده است؟ پس از بلایی که آن زن جادویی بر سرت آورده بود، همواره از همه زنها و حیله هایشان در هراس بودی. می دانستی که اگر جیران آزاد باشد بیکار نمی نشیند و برای نجات زکریا اقدامی انجام می دهد. از غلام شنیدی: من او را هنگام گریز کشتم، اربابم منتظر است، می آیی یا بروم؟ به سرعت شمشیر را به خودت آویختی و از کاروان سرا بیرون آمدی. خورشید در مرز بیرون آمدن بود، اما هنوز چشمت نمی توانست به راحتی اطراف را ببیند. می ترسیدی از نقشه‌ای و از ضربه‌ای که غلام از پشت سر به تو وارد کند. کم ضربه از پشت سر به دیگران نزده بودی و نمی خواستی خود نیز این گونه غافلگیر شوی. گفتی: تو برو، من پشت سرت می آیم. غلام انقدر در رفتن شتاب کرد که فرصت نیافتی چند نفر را اجیر کنی تا از دور مراقبت باشند. هرچه در بیابان نیمه تاریک بیشتر فرو می رفتید، این اشتباه را بیشتر با خودت مرور می کردی. اما اطمینان داشتی که جمهور کاری نمی کند که جان مأمور ویژه و همراز خلیفه‌اش به خطر بیفتد. از شهر دور شده بودی و میان بیابان بودی و غلامی همراه تو. دلت لرزید. گفتی: بیش از این نمی آیم. کجا رفتند؟ چرا در این بیابان قرار گذاشته است؟ شنیدی: آن تپه کوچک را می بینی؟ پشت آن هستند. چند قدم دیگر نیز بیا. گفتی: بگو بیایند، من نمی آیم. فریاد زد: ارباب، سرخک را آوردم. دیدی و از خوشحالی نمی دانستی چه کنی. جمهور تنابی در دست داشت که سر دیگرش دور زکریا پیچانده شده بود. اکنون خورشید همه چیز را خوب نشان می داد. پیش آمدند. ترس را کنار گذاشتی و تو نیز پیش رفتی. با شادی گفتی: آفرین بر توی برادر جمهور، هیچگاه تصور نمی کردم این مقدار بتوانم روی تو حساب کنم، آفرین بر تو. دستت را بالا آوردی تا سیلی آبداری به زکریا بزنی، آن هم به یاد گریختنش در اطراف نیشابور، به یاد بلایی که بر سر جلودی آورده بود. جمهور میان تو و او ایستاد. شنیدی؟ آوردمش تا خودم از او بشنوم که رئیسش کیست و از چه کسی دستور میگیرد. تا نگوید بلایی سرش نمی آورم. دیدی حریف جمهور و غلامش نمی شوی. گفتی: غلامت را بگو برود، خودمان با زکریا سخن می گوییم. بودن یا نبودن او چه تفاوتی دارد؟ مگر اینکه نقشه‌ای در سر داشته باشی. اگر نقشه‌ای در سر داشتم چرا جان تو را نجات بدهم؟ می گذاشتم اینها تو را بکشند. جمهور را دیدی که با یک اشاره غلامش را به طرف شهر فرستاد. کمی باید منتظر می ماندی تا خوب دور شود. حالا وقتش بود. شمشیرت را کشیدی و مقابل جمهور گرفتی. زکریا همانطور که در اطراف نیشابور مجنونوار نگاهت می کرد به تو می نگریست و ساکت بود. از جمهور شنیدی: چه می کنی سرخک؟ مگر نگفتی فقط می خواهی توطئه ای را خونسا کنی؟ توطئه دیگر چیست؟ اگر صدها نفر همچون تو و آن خلیفه ملعونت به خاک و خون کشیده شوند برایم هیچ اهمیت ندارد. من این طبیب را می خواهم که همچون کلید گنج می ماند. تو چقدر ابله و ساده دل هستی که حرفای من را باور کردی. به گمانت تو را نجات می دهم؟ می دانستم چه انسان پست و زبونی هستی.
از پشت سرت صدایی زنانه شنیدی: شمشیرت را بینداز سرخک.
این بار نیز زنی تو را به زانو انداخت. خواستی سر برگردانی و با او به نبرد درایی که دیدی تناب گوشه ای افتاده و زکریا نیز شمشیری در دست دارد. جمهور هم شمشیری به سویت نشانه رفته و غلام نیز از دور به طرفتان می آید. سه شمشیر برهنه به سویت و یک شمشیر کشنده در راه رسیدن به تو بود. از جمهور شنیدی: شمشیرت را زمین بینداز مرد زیرک. گفتی: بازی خوبی بود، گویا وقت مردن من نیز رسیده است. از جمهور دوباره شنیدی: بوی خون می دهی، آن وقت آمده ای و می گویی که می خواهی جان من را نجات بدهی. اگر سفارش این طبیب رومی نبود همینجا سرت را بر خاک می انداختم. گفتی:
آخرش همین است. بسیار کشتم و می دانستم خود نیز کشته می شدم. اما نه به این زودی.
زکریا پیش آمد. در چشمانش ذکاوت را خواندی، نه جنون را. شنیدی؟ یک مرگ برای تو بسیار کوچک و اندک است. نه به خاطر وفایم، نه به خاطر آن عزیزانی که در بیابان ساوه به خون نشاندی و خرسند شدی. خیر، تنها به خاطر خواهری تو را مجازات می کنم که در آرزوی دیدار برادرش از مدینه به مرو بار سفر بسته بود. همه چیز مقابل چشمانت آمد، کاسه هایی که زهر در آنها موج می زد و آتشی که به دنبال از بین بردن آن بودی و زهر نوشاندی. اگر آن راه زنان ساوه نتوانستند خواهر امام غریب را بکشند، تو با آن زهر خوب توانستی کار ناتمام آنان را به پایان برسانی.
سرخک، سرخک، میبینی کیسه ای را که به طرفت میآورند؟
کیسه برای چیست؟ از جیران میشنوی؟ داخلش را برایت پر از خارهای بیابانی کرده ایم. تنت کمی نوازش لازم دارد.
از زکریا میشنوی؟ آب جزام با خراش ها بهتر بر بدنت می نشیند.
جمهور می گوید دیگر نمی توانی به هیچ جایی پا بگذاری، به خصوص دربار خلیفه.
و خنده غلام را می بینی و دندانهای سفیدش را. خارها خوب خراشت خواهند داد. آب را بر تنت ریختند. همچون گربه ها در کیسه دست و پا زدی تا از نفس افتادی.
شنیدی که هر سه بر اسب‌های خود نشستند. سر از کیسه بیرون آوردی. خارها هنوز در تنت بودند و آن آب جزام راه کشیده بود زیر پوست و گوشتت. سه سوار را نگاه کردی که آسوده از تو دور شدند.
سرخک، دیگر تمام شدی. تمام.
آقای من، مولای من، این چه رسم است که هر جا پا می گذارم تنها می توانم پابوس قدم شما باشم؟
آقای من، از مدینه به اهواز رفتم و قدم شما را دیدم. علی ابن مهزیار دلداده را زیارت کردم. از اهواز به شیراز رفتم و از آنجا به قدمگاه شما در نیشابور رسیدم. مدام در قدمگاه های شما بودم و اکنون که به مرو رسیدم می شنوم که به طوس رفته اید.
مولای من، این هجران کی به اتمام می رسد؟
شما که از فاصله های دور به حال ما آگاهید و می دانید با کدام کلام شفای من دهید، چرا نمی گذارید چشم به دیدارتان روشن کنم و تکلیف بجویم؟ اگر بدانم در طوس به زیارتتان مفتخر می شوم، با پاک هیچ با سر می آیم.
اما جمهور آمد و کتابی به دستم داد.
مولای من، این کلامی غیر از قرآن است، اما برتر از سخن هر انسانی است که پا بر زمین دارد. باری سنگین بر دوشم نهادید که شانه‌های ضعیفم را به لرزه درآورده است. من در کجای این جهان قرار گرفتم و این کتاب شما در کجای آن؟
به جمهور گفتم که دیدار شما آرزوی من است.
پاسخم داد که شما بارها فرموده اید این سفر سفری بی بازگشت بوده است، آن هم از ابتدایش، از همان مدینه که آغاز شده است. همه می گفتند که مدینه را شیون و ناله پر کرده بود زمانی که پا در راه نهادید. عده‌ای گفتند هنگام راهی شدن مسافر و بدرقش گریه عاقبت خوشی را رقم نمی زند. شما در پاسخشان فرمودید گریستن پشت مسافری که امید بازگشت دارد خوش عاقبت نیست. اما مسافرت من بی بازگشت خواهد بود. مدینه سر تا پایش اشک و اندوه شد. اگر در آیین خودتان نیاموخته بودم که خداوند به قلم قسم خورده است و جایگاه کتاب آنچنان رفیع است که معجزه پیامبر این دین نیز کتابی آسمانی است، آنچه به دستم رسانده اید وامی نهادم و شتابان به سوی شما می آمدم.
مولای من،
اکنون به امر شما سر می‌گذارم و راه بازگشت را در پیش می‌گیرم. خداوند خود خوب می‌داند که دل همراه شما دارم. نیشابور را محل زندگی خودم قرار خواهم داد و بیماران و زائران شما را درمان خواهم کرد. آن هم بر اساس راهنمایی‌هایی که در کتابتان برایم نگاشته اید. حالا گم شدم را یافتم. همان که از انتاکیه به دنبالش آمده بودم. معرفت کامل شما هستید که در کتابی جاودانه آن را به من امانت سپرده اید.